بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص ملاقی احد اطراف در شبهه محصوره بود و عرض شد، البته این که ما میگیم شبهه محصوره به خاطر فرمایش آیان مشهور هست و الا اگر مبنای ما مبنای آخوند شد که حصر و عدم حصر نقشی نداره، فعلیت تامه اگر داشت ولو غیر محصوره هم باشه تنجیز داره، لذا اینجا باید بگیم ملاقی احد اطراف شبهه. ولیکن چون مشهور محصوره رو مطرح کرد، در السنه یا آیان طلبه ها مشهور شده به ملاقی احد اطراف شبهه محصوره. یه بیانی رو عرض کردیم از مرحوم آقای شیخ رحمت الله علیه، من مختصرا باید تکرار بکنم چون این تعطیلات فاصله انداخته و بعد وارد شبهه حیدریه بشیم. جلسه قبل مطرح کردیم که شبهه حیدریه رو باید بحث بکنیم. فرمایش آقای شیخ این بود، ملاحظه فرمودید در رسائل صفحه 253، که اگر فرض کنید طرف ایمن فرش و طرف ایسر فرش ما علم اجمالی داریم به نجاست احد الطرفین، مقتضای علم اجمالی اینه که از جمیع الاطراف پرهیز بکنیم، این روشن. اما اگر اومد دست ما که رطوبت داشت ملاقی شد با احد اطراف، با طرف یمین، با ایمن ملاقات کرد، اینجا شبهه ملاقی احد اطراف مطرح میشه که دست ما ملاقی است و ملاقا احد اطراف است، طرف ایمن شبهه محصوره است. آیا کما اینکه اجتناب از اطراف شبهه لازم بود، از ملاقی با احد اطراف هم اجتناب لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم شیخ در رسائل اولا ابطال کرد نظریه ابن زهره رو در قنیه که خطاب اجتنب عن النجس شامل ملاقی نمی شود. به تعبیر فنی تر اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقا نیست و رجز فهجر که استدلال کرده بود ابن زهره شمول نسبت به ملاقی ندارد. خب این بحث تفصیلا گذشت، ما در حد این که عنوانش رو ذکر کنیم عرض کردیم. از اینجا وارد اصل بحث میشیم که آیا اصالت و طهاره در ملاقی در دست ما جریان دارد یا جریان ندارد. مرحوم شیخ، من این رو امروز استفاده از تخته هم بکنم چون این تصور ملاقی و ملاقای وقتی نیاز به این، ببینید ما سمت راست و سمت چپ اینا میشوند اطراف شبهه. می نویسه منتها ظاهرن کمرنگه، بله این می شود اطراف شبهه. بهتر شد؟ از پرهیز از قسمت راست و چپ، این مقتضای علم اجمالیه. ما اینجا اگر بخواهیم اصالت و طهاره رو در این دو طرف جاری کنیم، این هم مفصل بحث کردیم به تعبیر مرحوم شیخ اینا تعارض دارن و تساقط پیدا میکنه و بعد از تساقط علم اجمالی تنجیزش رو میاره به میدون. شما نمیتونید هم بیاید سمت چپ فرش بگید اصالت و طهاره رو جاری کنیم، هم برید سمت راست فرش بگید اصالت و طهاره، چون این اصول متعارض میشن و وجهی برای ترجیح وجود نداره. شما بگید که این طرف رو من اجرا میکنم اون طرف رو اجرا نمیکنم، این میشه ترجیح بلا مرجح. تعارض اصول مؤمنه در اطراف شبهه علم اجمالی و تساقط بحثش مفصل گذشت، ولذا علم اجمالی بعد از این تعارض بر مبنای آقایونی که اقتضائی بودن، بعد از این تعارض و تساقط علم اجمالی تنجیز پیدا می کنن. پس در اطراف اصالت و طهاره جاری نمی شود. حالا ما یه بحثی رو داریم که مرحوم شیخ فرمود اینجا ما ملاقی داریم، اینا رو این قسمت چپ رو میگیم ملاقا، دست ملاقات کرد با اطراف شبهه. آیا اصالت و طهاره رو در ملاقی میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ، اصل فرمایش مرحوم شیخ این بود که بله، در ملاقی اصالت و طهاره جریان دارد. چرا جریان داره؟ چراش رو روشنه؟ به خاطر این که دست من، اصل استدلال شیخ و عنایت کنید، دست من که ملاقی هست نجاستش اگر باشه مسبب هست از نجاست فرش، نجاست ملاقی معلول است و مسبب است از نجاست ملاقا. اصل سببی و مسببی ما داریم، اصل سببی و مسببی میگه اگر جایی در ناحیه سبب اصل جاری شد در ناحیه مسبب دیگه نیاز نیست به جریان اصل. این یک. دو، اگر به هر دلیل در ناحیه اصل سببی اصولی جریان پیدا نکند، نوبت میرسه به ناحیه اصل مسببی و در حوزه مسبب سلیم از معارض میشود. اصول مؤمنه رو ما در ناحیه مسبب جاری میکنیم. از غذا ما نحن فی هم از همین قبیل است. در ناحیه سبب یعنی ملاقا، یعنی اطراف فرش، چون تعارض و اصول هست تساقط میکنه، پس در ناحیه سببی ما نمیتونیم اصلی رو جاری کنیم لتعارض، اینا سقوط کردن. در ناحیه مسبب که دست ما هست، ملاقی هست، اصل طهارت بخواد جریان پیدا بکنه با هیچ معارضه مواجه نیست. پس در ناحیه مسبب و معلول جریان و اصول را داریم بدون تعارض، و چون بدون تعارض هست جریان اصالت و طهاره فی الملاقی حکم میکنه که ما به طهارت دستمون، به طهارت ملاقی فتوا بدیم. این اجمال بیان مرحوم شیخ است. قلت و ان قلت شبهه بود که ما گفتیم، بیان شیخ در قلت هست. ان قلت ان اصالت الطهاره والهل، حالا هلم توضیح میدیم که چیه، فی الملاقی سلیم عن معارضه اصالت الطهاره فی المشتبه الاخر. در اون طرف دیگر دست ما به قسمت ب به طرف ایمن ملاقات کرد، اصالت و طهاره اون طرف با اصالت و طهاره سمت چپ در تعارضه، اما دست من سلیم عن معارضه اصالت طهاره فی المشتبه الاخر. دو تا اصالت و طهاره در مشتبهین بود، اونا با هم تعارض داشتن. اصالت و طهاره دست من سلیم است از معارضه، اینا نکته داره من دارم تکرار میکنم، سلیم است از معارضه اصالت و طهاره فی المشتبه الاخر و حل ان معارضه اصالت طهاره و حلیته، یه اصل حلیت هم داریم ما در این مشتبهین دو تا کاسه آب هم فرض بکنید، در این مشتبهین کاسه الف کاسه ب، هم اصالت الطهاره جاری بود هم اصالت الهلیه. البته اصالت الهلیه خودش متأخر است، مسبب است از اصالت الطهاره. اگر اصل طهارت جریان پیدا بکنه، خب این آب حلیت هم داره. اگر اصل طهارت جریان پیدا نکنه که نجس باشه، حلیت هم جریان نداره. پس دو تا اصل دو رتبه، این در دو رتبه، اینو هم من یادداشت بکنم، چون شبهه حیدریه همینجا جای شکل گیریشه. ببینید ما اینجا دو تا اصالت و طهاره نوشتیم، این اصالت و طهاره ها با هم تعارض کردن، تساقط کردن. ملاقی هم یه مقدار ما پایین تر باید بنویسیم، مثلا ملاقی رو جداش میکنیم، در همین ملاقا، در همین اطراف، حالا اون یکی که ملاقا نیست، در اطراف یه اصالت الهلیه هم در رتبه بعدی شکل میگیره، چون اگر آب پاک باشد اصالت الهلیه هم جریان پیدا میکنه. دو تا اصالت الهلیه هم در اطراف شکل میگیرن. خب این اصالت و طهاره ها با هم تعارض دارن، تو رتبه اینجا میسیم رتبه اول، اینجا میسیم رتبه دو، مسبب ملاقی رو. اصالت و طهاره در ملاقی که در رتبه دوم نوشتیم، در حوزه دوم نوشتیم، سلیمون ان معارضت اصالت طهاره فی المشتبه الاخر و حلیتهی و سر فی ذلک، چرا سلیم از معارضه هست، این عبارت شیخه، ان الشک فی الملاقی ناشئ عن ان الشبهه المتقومه بالمشتبهین. ما چرا در ملاقی در دست شک میکنیم؟ این ناشی هست از شبهه، از اطراف شبهه در اون طرف راست و چپ کاسی الف و ب. فل اصل فیه ما اصل فی شک سببی، در اطراف شک سببی هست، در ملاقی شک مسببی هست. تعارض در ناحیه شک در اسباب و تساقط ضرری و غباری روی ناحیه مسببی که اصل ما و ملاقی هست نمی نشاند. خب این شبهه عرض بکنم که ملاقی با احد اطراف و بیان مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه که فرمود ما اینجا اصل طهارت را در ملاقی جاری میدونیم. خب این حرف آیا تمام است یا تمام نیست؟ یک شبهه ای مطرح شد تحت عنوان شبهه حیدریه. ما شبهه حیدریه رو دو تا فعلا علل اجاله به شما آدرس میدیم برای مراجعه. من این شبهه رو تقریر بکنم، بعد اگر وقت کردیم امروز بیان مرحوم امام رو هم خواهیم داشت برای شما. اولین آدرس مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در المعالم الجدید، این طبع جدید، جلد دو صفحه 121، و ثالثاً على عدم کون طرف الآخر مجرى لأصالت الهلیه بناءً على الشبهة الحیدریه المعروفه التي نقلها المحقق العراقی في مجلس بحثه عن سيدنا الوالد قدس الله نفسه الزكیه. بعد توضیح میده که این شبهه حیدریه چیه. عرض کردیم مرحوم سید حیدر صدر، پدر مرحوم شهید صدر، این شبهه رو مطرح کرده. مرحوم شهید صدر هم اینجا شبهه حیدریه رو مطرح میکنه و میگه مرحوم آقای آغازی ها در مجلس بحثش این بحث رو مطرح کرده. آقای آغازی ها هم انشالله ما اگر وقت شد مفصل مطرح میکنیم، جلد 3 صفحه 361. منبع دومی که شبهه رو خوب توضیح داده مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 1 صفحه 479 میشه. و یتوجه الاشکال على هذا الجواب به شبهه الهیدریه و تقریرها، که در صفحه 479 شبهه هیدریه رو تقریر میکنه. پس این دو منبع برای تقریر شبهه هیدریه. شبهه هیدریه رو من ملخصا خدمت شما اولا عرض بکنم تا بعد ببینیم که به نقدش و به تحلیلش میرسیم یا نمیرسیم. مرحوم سید حیدر صدر رضوان الله علیه آمد یک شبهه رو مطرح کرد، گفت که آقای شیخ و آقایان بزرگوار که میفرمایید اصالت و طهاره در ملاقی در دست من و به تعبیر دوم در مسبب سلیم از معارض است. نه، سلیم از معارض نیست و معارض داره، و اگر تعارض داشت اصالت و طهاره در ناحیه دست هم در ناحیه ملاقی هم سقوط میکنه. خب مولانا کجاش تعارضه؟ خوب عنایت کنید. ایشون میفرماید که ما اینطوری براتون تعارض رو درست میکنیم که اصالت و طهاره در اطراف یه اصالت الهلیه هم ازش منبعث میشود در مرحله دوم، چون عرض کردیم اگر طهارت ثابت بشود هلیتش ثابت میشود، اگر نجاست ثابت بشود عرض بکنم که عدم هلیتش ثابت می شود. یه اصالت، خوب عنایت کنید، یه اصالت و طهاره در اطراف با این اصالت و طهاره در این طرف تعارض کردن و سقوط کردن، اون طرف یک اصل هلیت می ماند، این طرف یک اصل هلیت و یک اصل طهارت ملاقی. دقت کردید؟ یه اصل حلیت میماند و یک اصل طهارت ملاقی. اصل طهارت ملاقی که مسبب است با این اصل حلیت طرف دیگر که مسبب است، اون دو تا اصل مسببی هست، اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس نیاید بگید که لزومم نیست در تعارض و اصول هر دو اصل مثل هم باشن که طهارت با طهارت بشه، نه طهارت با حلیته. دو تا اصل مسببی متأخر در مرحله دوم میتونن با هم تعارض کنن و تساقط کنن. آقای شیخ چرا میفرمایید که اصل طهارت، اصالت و طهاره در ملاقی سلیم از معارض است؟ نه، این اصل طهارت با اون اصل حلیتی که اون طرف موند و اصل طهارتش تساقط کرد، دو اصل مسببی میمانند. این اصل حلیتی این وسط چه کار است؟ این اصل حلیتی میمونه. بعضی از آقایان، خوب عنایت کنید، در تقریر بیان سید حیدر شبهه حیدریه روشن بشه. چرا شما میگید الان تو ذهنتون این اصل طهارت با اصل حلیت تعارض کرد؟ خب بگید اصل حلیت ها با هم تعارض میکنه. نه، گفتیم اصل حلیت متأخر است از اصل طهارت است، چون اگر طهارتی ثابت بشه حلیتی ثابت میشه، اگر طهارتی ثابت نشه حلیتی ثابت نمیشود. پس بین اینها یه رابطه طولی وجود داره. منتها این دوتا که سقوط کردن، آیا در ناحیه ملاقی اصل حلیت میماند یا نمیماند؟ اصل طهارتش رفت. این اون جاییست که مرحوم آقای خویی تصریح میکنه در ناحیه ملاقی اصالت و طهارش چون تعارض میکند با اصالت الهلیه طرف دیگر، اصالت و طهارش سقوط میکنه، اما اصالت الهلیهش میمونه، هیچ اشکالی نداره. دست ما ملاقی، فرض کنی حالا که دست مثال ما خوردنی نبود، اگر یه چیزی باشد که خوردنی باشد، اصالت و طهارش سقوط میکنه اما اصالت و الهلیش باقی میمونه. پس این فرمایش آقای خویی درسته. بعضی از آقایونی که تقریر کردن شاید فنی نگفتن، من عبارت آقای خویی رو میخونم. ببینید پس چی شد در شبهه حیدریه. بحث اینه که شمای شیخی که میخواهید بگویید اصالت و طهاره در ملاقی در دست من سلیم از معارضه است، چون معارضه در حوزه اسباب اطرافه، ما این سلیم از معارضه رو نپذیرفتیم، گفتیم طهارت ها در ناحیه اسباب در اطراف سقوط میکنن، اما یه اصل حلیت رتبه دومی مسببی در طرف دیگر میماند. این اصل طهارت مسبب و معلول ملاقی دست من با اون اصالت الهلیه تعارض میکنه و تساقط میکنه. البته یه اصل حلیت اینجا اضافه میمونه، چون سه تا اصل بود اینجا، یه اصل حلیت اینجا میمونه. خب اشکالی نداره. چه اشکالی داره ما بگیم اصل حلیت تفصیل و تفکیک بین اصول عملیه؟ الا ماشاءالله وجود داره. اصل طهارتش سقوط بکنه، اصل حلیتش بمونه. بیان آقای خویی رو عنایت کنید. و تقریرها، یعنی تقریر شبهه حیدریه، و یتوجه الاشکال و علی هذا الجواب به شبهه الحیدریه و تقریرها، کما ان جریان اصالت طهاره فی الملاقی در دست من، فی طول جریان اصالت طهاره فی الملاقا، در طول، اول اصل طهارت در ظرف باید جاری می شد بعد در دست من، این مسببه، این معلوله. کذالک که این مال این طرفی که دست من بهش خورد، طرف چپ، کذالک که جریان و اصالت الهل فی طرفین فی طول جریان اصالت طهاره. ما اصلا ملاقی رو فعلا بذارید کنار، این دو طرف یا اصالت طهاره داشتن یا اصالت الهل داشتن. اصالت الهل در طول بود، یعنی متأخر بود، مسبب بود، پس یا اصل سببی داشتیم یا اصل مسببی. خب اگر اینطوری شد، از لو اجریت، چرا در طول، لو اجریت اصالت طهاره و حکم به طهاره لا تصل النوب الى جریان اصالت الهل، همون بحثی که عرض کردم، اگر طهارتش ثابت بشود که حلیتش، اگرم نباشد که حرمتش. خب تا اینجاش درست. بعد تساقط اصالت طهاره فی الطرفین، اصالت و طهاره ها تساقط کردن، ها این درست شد، اما اصالت الهل فی الطرف الاخر میمونه و این طرف ملاقی چی؟ یه اصالت و طهاره دست من که ملاقیه و یه اصالت الهل. این اصالت و طهاره ملاقی با اون اصالت الهله تعارض میکنن. عرض کردیم لازم نیست هم جنس باشن هم نوع باشن، همین که معلول بود مسبب بود در یه رتبه است و تعارض میکنه. حاکم و محکومه، حاکم و محکومه در جریان اصل سببی، حاکم از بین رفت، محکوم ها اومدن به میدون. خب اگر این شد، بعد از سقوط اصالت طهارت فیه، این اصالت طهاره بالمعارضه با اصالت الهل سقوط میکند، لعدم معارضن له فی حاضر، اینجا با هم دیگه این اصالت الهل با اصالت طهاره گرفتار میشن، اینا با هم سقوط میکنه. بله بله، یمکنن یقال، شما میتونید بگید که لا ما نعم لا مانع من جریان، اون محل بحثم این بود، لا مانع، شاهد بحث، لا مانع من جریان اصالت الحل فی الملاقی بعد سقوط اصالت طهارت فیه للمعارضه و اصالت الحل. اصالت و طهاره دست من با اصالت الحل تساقط کردن، ولی اصالت الحلی تو ملاقی موند. فرض کنید ملاقی خوراکی بود، یه اصالت الحل اینجا میمونه. اینجا چی میگه؟ لا مانع من جریان اصالت الهل، چرا لعدم معارض لهو فی هذا المرتبه. دیگه الان اصالت الهل دیگه معارض نداره، اصالت الطهاره ملاقی با اصالت الهل طرف دیگر معارضه کرد، اما اصالت الهل بفرمایید اصالت الهلش بلا معارضه و هیچ اشکالی نداره، استبعادم نکنید. این شد تقریر شبهه حیدریه. بله
شما وقتی اصالت الطهاره سقوط میکنه اصلا حیدریه میتونه نداره، حیدریه مرد اول در متأخر بر طهاره،
خب این نکته تو نه 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 این نکته تو ذهنتون اشکال نداره. نه نه عنایت کنید، اگر ما اینو داریم تکرار میکنیم، اگر اصل سببی و مسببی داشتیم در ناحیه سبب به هر دلیلی اصل سقوط کرد، دلیلی نداریم بر سقوط اصل در ناحیه مسبب. اون موقع در واقع شما تو ذهنتون تو واقعه اصول عملی رفع تحیر در ظاهر میکنه، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره که در ناحیه اسباب سقوط بکنه در ناحیه مسببات بمونه. شما میگید به هر حال اگر حلال باشد یستلزم طهارتش را، نه نه این از ذهنتون از واقع خارج بکنید، احتمال داره طهارت واقعیه نداشته باشه ولی حلیت داشته باشه، چه اشکالی داره؟ اصلا اصل یعنی همین، اصل و حکم ظاهری یعنی همین، احتمال داره چیزی فی الواقع خمر باشد در ظاهر محکوم به طهارت باشد. شما استصحاب کردید خلیت را ولی در واقع خمره، چه اشکال داره؟ ما یه طهارت ظاهریه یه حلیت ظاهری، اشکال نداره. ما در احکام ظاهریه هیچ تلازمی نمیخوایم، هیچ تلازمی نمیخوایم، لذا گفتیم هیچ استبعاد نکنید در ملاقی. حالا شما با سببی و مسببی رو میگید، اصلا من در یه مرتبه میگم، میگی در ملاقی اصالت و طهارش با اصالت الهلش سقوط میکنه، اصالت الهلش میماند، طهارت و هل که هر دو رتبه دویی بودن مسببی بودن، ای که شبه جدیتر میشه. اشکالش اینه که این تفریقه ها در احکام ظاهریه هیچ اشکالی نداره و کم لهو من نظیر. خب این بیان بذارید حالا شکل بگیره. جان عرض کردم بین حلیت و طهارت یه رابطه یه طولی مترتب بکنیم، بگیم طهارت مقدم است بر حلیت لذا اصل طهارت میاد در اول معارضه قرار میگیره به این خاطر. بله مرحله دوم هم بله، یعنی طهارت ظاهریه هم منبعث، حلیت ظاهریه هم منبعث از طهارت ظاهریه. به خاطر اینه، ببینید من عرض کردم همون موقعی که تقریر میکردم گفتم احتمال داره به ذهن شما یک اشکالی بیاد، بگید که چرا این دوتا اصل حلیتی که با هم هم اسمن، هر دوشون هم برخواسته از اصل طهارت در اطرافن، خب این دوتا سقوط بکنن این اصل طهارت بماند. پاسخی که دادیم اینه، شما یک نگاه طولی دارید یک نگاه عرضی. ببینید ما بین حلیت، این طهارت مرحله یک هست، یه مرحله یک اصلا خط بگیرید، این ناحیه اسبابه، این تقدم رتبی داره، اون رتبتن حذفش کنید، ما میمونیم یه حلیت رتبه دو و یک طهارت رتبه دو. بین همین رتبه دو که هر دو ظاهری هستند یمکن ان یقال، مستشکل اینطوری میگه که طهارت مقدم است بر حلیت ولو به نحو ظاهریه، ولو به نحو ظاهره. نه تا اینجاشو میشه همراهی کنیم، اشکالش جای دیگه است. یعنی اینجاشم تسلم بکنیم یه اشکال فنیه دیگه داره شبهه حیدریه. بله حالا ما در مقام تقریریم، ما فعلا در مقام تقریریم. ببینید مقام بعدی تحلیله که ما شبهه حیدری رو بپذیریم. نه عرض کردم اشکال جدیتری دارد. ما در اینجا پس اینطوری میگیم دوتا اصل طهارت در اطراف با تعارض تساقط میکند، در یه طرف اصل حلیت میماند، این که روشن است اصل حلیت منبعث از اصل طهارتش بود در اون طرفی که ملاقات نبود، در این طرف یه اصل طهارت ملاقی میماند و یک اصل حلیت میموند، این اصل طهارت با اون اصل حلیت گرفتار و معارضه شده. عنایت کردید؟ به تعبیر دوم بخوایم این اشکال شما رو رفع بکنیم، اینه که اگر تعارض الاصول در مرتبه متأخر و در مرحله مسببات شد، دیگه فرق نمیکنه اسم اون اصل ظاهری در حوزه مسبب چی باشه، هم اسمیه و هم نامی در تعارض و تساقط شرطیت نداره. خب این تقریر فعلا شد. خود مرحوم شهید صدر در المعالم الجدیده میفرماید که ما نمیتونیم این شبهه حیدریه رو که والد ما رضوان الله علیه وارد کرده رو ما نمیتونیم بپذیریم. عبارتشون اینه: فملخص ما ينسب الى سیدنا الوالد فی المقام، که یک تقریر هم میکنه ایشون. دقت میکنید که ما تقریر آقای خویی تفصیلی تر رو عرض بکنم که منقح تر بود خدمت شما عرض کردیم. ایشون میفرماید که ان اصالت الطهاره فی الملاقی، این پاسخ سوال جناب علی، اصالت الطهاره فی الملاقی کما یکون فی طول اصالت الطهاره فی الملاقا کذالک یکون هناک اصل آخر فی طول اصالت الطهاره فی الطرف الاخر، اون طرف دیگر و هو اصالت الحلیه هست. و هازان الاصلان طولیان فی رتبت واحده فیتساقطان بالمعارضه. شما نهایت که پافشاری بر حرفتون بکنید بگیم اصول هم عرض همه شون تساقط میکنن، لذا شبهه کنید هم طهارتش سقوط میکند هم علیتش، که ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم علیتش میماند به تقریر آقای خویی و وجهی هم دار، ولی نهایت میگید یه اصل طهارت تو مرحله دوم داریم، اونورم تو مرحله دوم یه اصل حلیت داریم، اصول مرحله دوم با هم تعارض میکنن چون هم رتبه هستن و تساقط میکنن، لازم هم نیست هم اسم باشن. دقت میکنی؟ تو ذهن تو خب اشکال ایشونه دیگه. این تلازمی که دارید مطرح میکنید در احکام ظاهری یا ما پابندش نیستیم. من مثال زدم برای شما، امکان دارد، حتی با واقعیش میگیم امکان دارد حرمت واقعی، نجاست واقعی باشد، حلیت ظاهری باشد، اشکال نداره. نه ظاهری هم اشکال نداره، اشکال نداره، حلیتشو حکم نمیخوام میگم، تساقط میکند، تساقط که کاملا. ببینید اشکالی که دوستان میکنید اشکال به تقریر نیست. بذارید ما تقریر بکنیم. ایشون میفرماید آقای شیخ، شما میفرمایید اصالت و... خوب این عرض آخر منو گوش کنید. اصالت و طهاره در ملاقی سلیم از معارض است و لذا میماند. ما میگیم سلیم از معارض نیست، معارضش چیه؟ اصالت الهلیه طرف دیگر. اصلا شما با هلیت این کاری نداشته باشی، اصالت و طهاره که معارض شد با اصالت الهلیه، اینو که دیگه اشکالی ندارید. دو تا اصل طولی، اصل اصلهای سببیش از بین رفتن، اصلهای مسببیش باقی میمونه. خب این اصل مسببیش باقی مون، فیت آرزان فیت ساقتان تساقط میکنه. پس آقای شیخین که میفرمایید اصالت و طهاره فی الملاقی سلیم از معارض است، ما این رو نمیپذیریم، سلیم از معارض نیست. دقت کردید؟ اصل حاکم از بین رفت. خب این فرمایش مرحوم شهید صدرم ببینید وقت ما گذشت، ما اجالتاً چند تا پاسخ میتونیم به این شبهه حیدریه بدیم. پاسخ اول ما اینه که بعضی از آقایان دادن در ارشاد الاصول، بله صفحه ارشاد العقول فی مباحث الاصول جلد 3 صفحه 533، که ما بیایم بگیم که این رتبی که رتبهایی که اینجا مطرح کردید شما رتبهای عقلیه نه رتبهای عرفی. من فعلا تیترین ها رو میگم، تحلیلش رو به فردا میگذاریم. و اون تقدم و تأخری که در اصول ظاهریه احکام ظاهریه مطرحه، در تقدم و تأخری است که به رتبت ظاهریه فهم بشود، نه به رتبت العقلیه. مثلا بین علت و معلول تقدم و تأخر و رتبی به تحلیل عقلی وجود داره، ولی عرف بین اینها تقدم و تأخر نمیفهمه. مثلا طلعت الشمس فالنهار موجود، اینا رو تقدم تأخر و رتبی علی معلولی عقلیه. عرف میگه خب خورشید در اومد، خب یعنی روزم هست دیگه، تقدم تأخر نداره. این رتبه ها رتبه های عقلیه که دارید شما میگید، عرف اینا رو نمیفهمه. شما میگید رتبه ملاقا مقدم است بر رتبه ملاقی، در رتبه ملاقا که اطراف است تعارض میکند، تساقط میکند، در رتبه ملاقی میماند. عرف بین رتبه ملاقا و ملاقی تقدم و تأخر اینجور چیزا نمیفهمه. دست شما به یه چیز نجسی بخوره، اینا را هم رتبه میدونه. عرف اصل اشکال رو دقت کنید، اینا رو هم رتبه میدون، فرق میکنه با اون استصحاب کریت آب و شستن لباس شما. اونجا عرف دو چیز میدونه. ما نمیدونستیم این لباس رو با این آب شستیم، لباس ما نجس بود با این آب شستیم. شما ما میگید که استصحاب بقاء کریت در آب میکنیم، عرف میگه این مرحلتون، تکلیف آب رو اول روشن بکن. وقتی که آب با استصحاب کریت طاهر شد، معتصم شد، اون وقت حالا میگیم لباس تو که شستی در مرتبه دوم، این بله طاهر شد. عرف یه ترتبی تقدم تأخری میفهمه. اما در ما نحن فیه، در ما نحن فیه عرف اینها رو یه رتبه‌ای میدونه. یعنی آقای شیخ، آقای شبهه حیدریه، که آقای سید حیدر که آمدید گفتید در اطراف و در ملاقی دو رتبه داریم، حالا شما یه بیان داشتید شیخ یه بیان دیگه، ولی در این که دو رتبه کردید، گفتید رتبه اطراف مقدم است و سبب است و رتبه ملاقی متأخر است، این رو عقل نمیفهمه. عقل هم چی؟ عرف ببخشید، عرف نمیفهم، عرف همه رو یک کاسه میدونه. لذا اصالت و طهاره رو در همه یا جاری میداند در یک رتبه، یا جاری نمیداند در یک رتبه، یا گرفتار و معارضه میدونه یا گرفتار و معارضه نمیدونه، که البته گرفتار و معارضه میدونه، یا همشون تساقط میکنه. اصالت و طهاره این طرف با اون طرف تساقط میکنه، اصالت و طهاره دست و این ملاقا طرف چپ هم در یه مرحله با اون اصالت و طهاره تعارض و همه سقوط میکنه. نه نه، حالا 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 داریم یکی یکی میریم جلو، بعد تحلیل میکنیم. کر نیست، این اتفاقا شبهه است، یعنی فرمایشی است که من عمدن مقدم انداختم این رو. میخوایم بگیم این یه حرف جدیدی از فرمایش مرحوم امام نیست و مرحوم شهید صد، با اون نکته دوم فنیه که اینو روشن کنه که کر علامافر نیست، یعنی به تعبیر دیگه بفرمایید مصادره به مطلوب. یعنی ما مدعا رو دوباره به عنوان دلیل داریم مطرح میکنیم، لقائلن ان یقول، که نه اینا دو مرتبه. نکته فنی یکی اینو روشن میکنه، من الان عرض میکنم روش تحمل کنید برای فردا، اون اینه که مولانا آقای شیخ جناب عالی خودتون مبدع و مبتکر حکومتید، مگر هر جا تقدم و تأخری بود حکومته؟ این هم امام به یک بیانی دارد، هم مرحوم شهید صدر. شما میگید که اصل طهارت در ناحیه اطراف سبب است برای اصل طهارت جاری در ملاقی، حاکم است بر اصل جاری در ملاقی، للحکومه، حکومه ضابطه داره. مگه هر جای تقدم و تأخر و مایی شما دیدید میتونید بگید للحکومه مقدمه؟ و اصل بحث اینه، اصل بحث اینه که ما نمیپذیریم اگر هم یه تقدمی داشته باشد که به قول ارشاد العقول یک تقدم و تأخر عقلی تحلیلی، اگر هم یه تقدم و مایی داشته باشد، هر تقدمی که دلیل نمی شود، بله اگر شما اصل حاکم و محکوم درست کردید للحکوم شد، حرف شما درسته. اگر در ناحیه حاکم اصلی جاری شد دیگه محکوم بلا اصل می شود. آب کر اگر کر شد دیگه نیاز به اصالت و طهاری لباس ندارید، لباس پاک میشه بلا اصل. پس حکومت و تقدم و تأخر و رتبی و حکومی رو باید درست بکنید و نمیتونید درست بکنید. اصل اشکال اینه، یعنی اصل پاسخ به شبهه حیدریه. ولذا ارشاد العقول هم ای بسا چون در تهذیب این رو تقریر کرده، دقت میکنید، چون تقریر کرده ای بسا ناظره و همونه، منتها به بیان دیگر و آسان‌تر. ما انشالله الرحمن امروز طول هم کشید، فردا این نکته فنی که باعث انحلال شبهه حیدریه میشه، دفع شبهه حیدریه میشه، انشالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.